أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون. فإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وذل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فيوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمستقيم. چون سوره مبارکه نحل بخش قابل توجهی از اون در مکه نازل شد و تتمه اون در مدینه و مسائل اصلی اون روز همین اصول دین بود، یعنی توحید و نبوت و معاد، اگر این اصول به کمال برسد فروع هم به همراه اون خواهد بود، لذا جریان معاد را به دنبال مسئله توحید و نبوت ذکر فرمود. فرمود روزی در پیش است که ما از هر امتی شاهد اون امت را مبعوث میکنیم، یعنی قیامت هست، همگان مبعوث میشوند و سؤال و جوابی هست، محکمه هست، مدعی و شاهدی هم هست، قاضی و داوری هم هست، پاداش و کیفری هم هست. پاداش و کیفرش که بهشت و جهنم است. در اینجا سخن از شاهدان مطرح است. فود به یوم نبعث من کل امتین شهیدن. وقتی این شاهد مبعوث شد، این شاهد مورد اعتراف طرفین است، یعنی هم قاضی به عدل او گواهی میدهد، هم مشهودون علیه او را به رسمیت میشناسد. این شاهد باید در دنیا که ظرف تحمل شهادت است حضور علمی داشته باشد، تا در آخرت که ظرف ادای شهادت است ظهور عملی داشته باشد. در محکمه شاهد ظهور عملی دارد، همون شاهد در حین حادثه ظهور علمی دارد، حضور علمی دارد. کسی که در حین حادثه حضور علمی نداشت، یعنی در وقت حادثه نبود و ندید و آگاه نیست، چنین کسی در محکمه شهادت او مسمونی است. او باید بر اساس شهدو به ما علمو سخن بگوید. وقتی چیزی را نمیداند چگونه شهادت بدهد؟ پس شهدا کسانی هستند که گذشته از مقام عدل که مرزی و طرفینن، از در علم هم در حین حادثه حضور و شهود داشتند و دیدند. از اینجا معلوم می شود که پیغمبر هر امت شاهد اعمال اون امت است و این دعایی که در سوره مبارکه توبه است مال نبوت عام است، نه نبوت خاص. منتها درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که وارد شده است تنسیس شده است برای اهمیت مسئله است. فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. گرچه وجود مبارک خاتم علیه آله و تهدی و سنا اشرف انبیاست، اما همه انبیا نسبت به اعمال همه اممشون آگاهی دارند. این آیه درباره تمام اوام صادق است که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. هم خدا میبیند هم پیامبر شما. اگر پیامبر هر امت شاهد اعمال اون امت نباشد، دیگر در محکمه شهادت او مسموع نیست. اگر ذات اقدس اله او را عالم کرد، متهمان در معاد میگویند خدایا این شاهد که خودش در صحنه نبود که ببیند، تو به او خبر دادی، این حجت تام بست، اون شهادت مسموع نخواهد بود. از اینجا معلوم می شود که این مربوط به نبوت عام است، نبوت خاص نیست. یعنی هر پیغمبری عالم به اعمال امت خودش است. و این دعای سوره مبارکه توبه که فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، این اختصاصی پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ندارد، مال همه انبیاست. البته اون تفاوت عظیمی که بین پیامبر اسلام و انبیا دیگر محفوظ است، اون سر جاش هست. در همین آیه هم به اون تفاوت اشاره می شود. پس پیامبر هر امتی شاهد اعمال اون امت خواهد بود. و یوم نبعث من کل امتین شهیدا، چون والمؤمنون دارد دیگه در یکی از این دعای سوره مبارکه توبه، والمؤمنون دارد که منظور ائمه علیهم السلام است. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون. تو بحث سوره توبه گذشت، زیل این آیه روایت است که ائمه علیهم السلام فرمودن منظور از مؤمنان، مؤمنون هم ائمه علیهم السلام. خب کلی به جزئی، مگر اینکه ذات اقدس اله نخواهد یک عملی را یک کسی ببیند، آبروی او را بخواد حفظ بکند. همونطوری که تو دعای نورانی کمیلم هست، بکنت انتر رقیب علیه و شاهد لما خفیه انهم و برحمتی که سترته او. اصلا ملائکه موکل را ذات اقدس اله فرستاده برای ضبط اعمال. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. این ملائکه را از فرستاده برای ضبط اعمال ما. اگر یه وقتی ذات اقدس اله خواست آبروی یک مؤمن را حتی پیش اون ملائکه موکل هم حفظ بکند، اجازه نمیدهد که اون ملائکه این کار را ببینند و بنویسند. و دیگه معاقب هم نیستند، مورد معاخذه خدا هم نیستند، چون ذات اقدس اله پوشنده به رحمت که ستد. و شاهد لما خفیه عنهم، اما خفاش اینطور نیست که اونا غفلت کردن، به رحمت که سترده او. اون ممکن است ذات اقدس اله بین خود و بین بندش رابطه‌ای برقرار کند که نگذارد آبروی او پیش اهل بیت هم برود. ادراس نورانی از مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از کتاب شریف نهج الفصاحه در چند سال قبل که دوبار خونده شد که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به ذات اقدس اله عرض کرد که اعمال امت مرا در قیامت به من واگذار کن که من قاضی باشم، برای اینکه ممکن است در بین اعمالشون کاری باشد که من شرمنده بشم نسبت به انبیای دیگر و امم دیگر و حاضر نباشم که امم دیگر و انبیای دیگر بفهمن که در بین اعمال امت من چه هست. بعد ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اعمال امت تو را من شخصا به عهده میگیرم، برای اینکه ممکن است در بین اعمال اونها عملی باشد که حتی مصلحت نباشد تو ببینی و اینها پیش تو خجل بشود. این رو توی نهج الفصاحه است. بعد همین روایت نورانی را فرید الدین عطار نیشابوری تو اون منطق تیر به نظم در آورده، همین حدیث را. خب بله بله، حالا هفته دو روز اون کل اعمال را یک سره بررسی می کننده. اگر کسی اهل حجاب و عفاف بود، نه اهل حجاب بود یعنی رو گرفت یا نامحرم نگاه نکرد، اینها حجاب های ابتدایی است. اگر کسی اهل حجاب بود، از هر گناهی خجالت کشید، اگر یه وقتی خدای ناکرده پاش لغزید، ممکن است ذات اقدس اله آبرو او را حتی پیش امام زمان هم حفظ بکنه. این دلیل بر امتنا نیست. این آیه ارسانه که مطلق که فرمود ان علیکم لحافظین، خب با دعای نورانی کمیل مثلا توجیه می شود، یا با اون حدیث نهج الفصاحه توجیه می شود. علم اینها به اعلام الهی است دیگر. اگر ذات اقدس اله خواست آبروی یک مؤمنی رو حفظ بکنه، حتی پیش امام زمانش آبرو او نرود، این ممکن است؟ محال نیست البته. خب نه دیگه، امتی نیست، همشون امتهای اسلامی هست. الی یوم القیامه هر که بیاد باز زیر پوشش اسلام باشد، و اگر خدا نکرده نپذیرفت دیگه مشکل خودشه. بعد اسلامی نداریم ما، الی یوم القیامه اسلام دیگه، این اسلام هست الی یوم القیامه، و اهل بیت هم هستن الی یوم القیامه. وجود مبارک حضرت وقتی ظهور کرد دیگه ظهورش شده اشراط الساعه است، خیلی به قیامت نمی‌ماند که. خب فرمود به یوم نبعث من کل امت شهیده. این درباره شهید که جز نبوت عام است، اختصاصی به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ندارد. ثم لا یؤذن للذین کفروا، در اینجا هم کفرو هست هم ظلمو هست هم اشرکو، هر مشرکی کافر و ظالم هست، اما هر کافر و ظالمی مشرک نیستن. این یک. هر کافری ظالم هست اما هر ظالمی کافر نیست. این دو، این تفاوت این سه عنوان این است که اون دو نسبت به مشرک عام مطلق هست و مشرک نسبت به اونا خاص مطلق. اون دو نسبت به یک دیگر اون خاص مطلق دارن که ظالم عام مطلق است و کافر خاص مطلق. خب ثم لا یؤذن للذین کفروا، اونها اذن عذرخواهی نمیدن. در قرآن کریم چند طایف آیات است که به حسب ظاهر پیامهای گوناگونی دارند. در بخشی از آیات است که اینها حرف نمیزنند، در بعضی از آیات است که اینها سخن میگویند. این گفتگوی کفار و ظالمان و مشرکان با اینکه اینها معزون نیستن سخن بگویند به چند وجه توجیه شده است. یا به تعدد موقف توجیه می شود که در بعضی از مواقف که مثل ایست بازرسی است و مانند آن حق سخن ندارن، در موقف دیگر مجازن. یک. یا افراد فرق میکنن، بعضی افراد حق سخن دارن بعضی افراد حق سخن ندارن، لمسالهی که ذات اقدس اله میداند. این دو. یا افراد نسبت به ذات اقدس اله حق حرف ندارن گرچه خودشون میتوانن با یکدیگر سخن بگوین. سه. این سه وجه و همچنین وجوه دیگر میتواند عامل رفع اختلاف این دو طایف آیات بشه. مطلب دیگری است که این عذرخواهی برای چیه؟ یه وقت از انسان میخواد تخلیه خاطر کند، خودش سبک کند، اون یه حرف دیگه است. وگرنه عذر بیاورد و گناهان خودش میخواد توجیه کند، این توجیه پذیر نیست. در سوره مبارکه قیامت آیه 12-13 فرمود به این که ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. فرمود به این که ولو انسان عذرهای فراوانی هم معاذیر خود را که جمع آورد عذرهای خود را ارائه کند القا کند، میدونه همه اینها بی اثر است چون خودش خوب میشناسه. بل الانسان علی نفسه بصیره، که این تا مبالغه است مثل علامه، نه تای تنیس، ولی که انسان که مذکر است، انسان نسبت به خود خیلی بیناست و رو عذرخواهی هم بکند. خب وقتی عذرش هیچ اثری ندارد، هم خودش میدونه خلاف میگه، هم مخاطب میدونه که این عذر وجه نیست، خب چرا به او اذن اعتذار بده؟ پس لا یعذنو لهم فیعتذرون، به اونها اذن اعتذار داده نمیشه، ولی که این عذرها بی اثر است. خود انسان میدونه این عذرها بی اثر است، مخاطبش هم که میدونه این عذرها بی اثر است. چرا؟ برای اینکه تمام راه های عذر در دنیا بسته شد. اون چه که وسیله عذر بود اینها در دنیا انبیا راه عذرشون رو بستن. در سوره مبارکه اعراف آیه 164 به بعد این است: ویز غالت امت منهم لم تعدون قومن الله مهلکهم و معذبهم عذابا شدیدا. یه عده‌ای به انبیا گفتن آخر شما چرا با این کفار این همه گفتگو میکنید؟ خدا یا اینها را به عذاب شدید معذب بکند یا از بین میبره. وقتی که بارها احکام الهی حکم دینی رو اینا پشت سر گذاشتن، نبذوه و وراء ظهرهم، چرا با اینا سوال میکنید؟ لم تعدون قومن الله مهلکهم و معذبهم عذابا شدیدا. قالوا معذرتا الى ربكم. ما تمام راه ها رو عذر ببندیم دیگه. دیگه کسی در قیامت نگوید اگه بار دهم میگفتی اثر میکرد، یا بار یازدهم میگفتی اثر میکرد، یا اگه مینوشتی اثر میکرد، یا اگه پیام میدادی اثر میکرد. ما همه راه ها رو داریم طی میکنیم که دیگه عذری نماند. قالوا معذرتا الى ربكم. بنابراین پس انبیا علیهم السلام اعذروا، هم انذارشون به حد نصاب رسیده است، هم عذرشون، عذر آوریشون دیگه راه برای اعتذار جدید نیست. لذا لا یؤذنوا لهم فیعتذرون. این حالا عذر اعتذار اینها که اثر نداره. ولا هم یستعتبون. یه وقت است که استعتاب با عذر، همونطور که تو بحثای قبل گذشت، اینه که اعتذار برای توجیه تبهکاری های قبلی است که ما این کاری که کردیم یا خلاف نبود یا اگر خلاف بود ما معذور بودیم. انسان از دو راه عذر دارد، یا برای اینکه اون کار خلاف نیست، یا برای اینکه کار خلاف است ولی او جاهل بود، ساهی بود، ناسی بود، مستر بود، ملجع بود، معذور است. ما همه اون راه ها رو که بستیم. پس اعتذار برای توجیه تبهکاری قبلی است، استعتاب برای توجیه کارهای قبلی به لحاظ بعدی است. بگن بسیار خوب، ما بد کردیم، بلا شما ببخشید، شما از ما راضی باشید، شما صرف نظر کنید، ما از شما اینا استعتاب بکنن، یعنی از اینا طلب بکنن که شما عتبا طلب بکنید، رضایت طلب بکنید، به خدا بگید خدایا راضی بش از ما، خدای از ما بگذر، خدای عتاب بخواه بکنی بکن، یه قد عتاب بکن ولی صرف نظر کن. همون کسی به اینها استعتاب نمی کند، اجازه نمی دهد که اینها رضایت خواهی کنند. می بینید این تصادفهایی که شده تا اونجا که ممکن است سعی می کنند که بگن این تقصیر نداشت. حالا که ثابت شد بیان الغیب بودن کار اونها در صدد گرفتن رضایت هم. این کار رضایت خواهی استعتاب است، یعنی اگر بگن شما برید از اولیای دم رضایت بگیرید، اینا را استعتاب کردن، اونا میان عتبا و رضایت طلب میکنن. در این دو بخش از قرآن کریم فرمود به این که اینها نه عذر دارن که تبهکاری های قبلی خود را توجیه کنند، بگن ما خلاف نکردیم، نه به اونها اجازه داده می شود که بعد از اثبات خلاف بیاین رضایت طلب بکنن، چون همه راه ها را قبلا بستن. لا یستعتبون ولا هم یستعتبون. خب پس اعتذار نیست یک، استعتاب نیست دو، اون دو امر دیگر هم که باز بعد در بحث دیروز گذشت اونها هم مطرح است. و اداره الذین ضربوا العذاب فلا یخفف عنهم یک فلا هم ینظرون دو. وقتی که تخفیف نباشد عفو هم به طریق اولا نیست، وقتی خفت و سبکی در عذاب نباشد یقینا عفو هم نیست. پس عفو نیست، تخفیف نیست، مهلت هم نیست. همونطوری که قیامت تأتیهم بغتتن، این عذاب فراگیر هم معاذ الله نار الله المقدر تطلع و علال افعده. این طور نیست که نظیر دنیا راه برای فرار باشد. تو دنیا آتش ها بالاخره فرارپذیره، یعنی ما آتشی نداریم فرارپذیر نباشد. یه وقتی فرش آتش گرفته آدم میری کنار یا فرش میندازه بیرون، خونه آتش گرفته از خونه میری بیرون نجات پیدا میکنه. لباس آتش گرفته لباس در میاره محفوظ میده، بدن آتش گرفته میسوزه راحت میشه، بالاخره بدن رها میکنه دیگه. اما اگه جان آتش گرفته، نار الله الموقده التي تتلع الافده، این کجا بزنه فرار کنه؟ فرارپذیر نیست. این مثل تن نیست که بگه بسوزه من راحت میشم. اینا که اصحاب اخدود بودن یا این عزیزانی که در جبهه‌های جنگ خونپاره میدن، بالاخره بدن سوخت. تا لحظاتی که این بدن میسوزه اینا در زحمت هم. تازه اگر شهید در زحمت باشد، سیدان استاد مرحوم علام که همون دسته اینا تا این سو هستن البته آسیب میبینن، دلهور دارن، اما وقتی وارد اون صحنه میخوان بشن هیچ آسیبی احساس نمی کنن اصلا. تو خونشون که دست و پا میزنن آدم خیال میکنه دارن جون کندن سخت در پشت در میذارن، ولی ایشون فرمودن مثل این است که یک انسان تشنه خسته گرمازدی وارد یک استخر کوثری بشود و مشغول شنا بکنه. این دست و پا زدنشون اوله برتقدیر این راحت. بالاخره حالا برفرض کسی را مثل اصحاب اخدود سوزوندن، این تا بدن میسوزد در زحمت است، بعد راحت میشه دیگه. اما الان چه سازم به ناری که در دل نشینه؟ این اگر آمده نار الله الموقده شد و تطلو الافعده شد، این دیگه معاذالله راه ندارد که. رضا فرمود تخفیف به هیچ وجه ندارد. این به نحوه سلب کلی فرمود تخفیف ندارد، تخفیف پذیر نیست عذاب یوم القیامه، چون سیئات هم از همین دل برخواست دیگه. البته این مال الذین کفروست، این مال الذین اشرکوست. خب جان می سوزه، بل اون میشه جهنم امر رب اوست، این جهنمی شده دیگه، مگه اونجا امر رب پروردگار نیست؟ این طرف بیاید امر رب است منتها رحمت الهی، اون طرف برود امر رب است عذاب الهی. با جسم می سوزد، الان در دنیا عذاب مال روح است، بدن رو که می زنن این بدن، اگر روح توجه نکند، روح توجهش از این بدن سلب بکند، مثل این که بیهسی موضعی کردن یا کسی رو بیهوش کردن، که توجه روح از این عضو یا مقطعی فاصله گرفت یا کلا فاصله گرفت، این بدن را تو اتاق عمل اربن اربا میکنن، هیچ دردی هم در کار نیست، و این که روح با این عضو الان کار ندارد. بدن کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، وقتی میخوان روح را برنجانن بدن میسوزنن. اگر روح توجهش را از این بدن قطع بکنن دیگه عذابی در کار نیست. فتحصل که روح هست یک، بدن هست دو، روح اصل هست سه، بدن فرع از چهار، در هیچ مقطعی انسان بی بدن نیست. منتها اگر روح توجهش رو از بدن کم کرد یا قطع کرد، اون بدن رو به هر صورت در بیارن درد نیست، چون بدن که درد احساس نمی کند، اون نیروی مدرکه است که درد احساس می کند، این نیروی لامسه است که از شؤون نفس است بدن درد احساس می کند. نیروی لامسه که مال بدن نیست. ما یک گوش داریم، یک سمع، یک عین داریم، یک باصره. اینا تو کتابای فقهی تو بحث دیات ملاحظه فرمودید که اگه گوش کسی رو ببرن چقدر باید دیه بدن، اگر سامعه او را از بین ببرن چقدر باید دیه بدن، چشم کسی را در بیارن چقدر باید دیه بدن، باصره او را یعنی بینایی او را از او بگیرن چقدر باید دیه بدن. ما یه باصره داریم، یه عین، یک سامعه داریم، یک عضو، یک لامسه داریم، یک ید و پا و ماننده. خب فرمود فلا یخفف عنهم ولا هم یندرو، مهلت هم بنها داده نمی شود، برای اینکه در تمام این مدت ها ذات اقدس الهی به اینها مهلت داد. فرمود این مهلت هایی که ما به اینها میدیم خیال نکنن به سود ایناست. فلا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لهم انما نمری لهم یز، ما املا کردیم املا کردیم املا کردیم، سالها مهلت دادیم دیگه. املا یعنی امهله. فرمود کفار خیال نکنن ما این همه مهلت به اونا میدیم به سود اینهاست. خب و ازار الذین اشرکوا شرکاءهم قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذی کنا ندعو من دونک، مشتکان در قیامت شرکاشون رو میبینن. گاهی میگویم ما که اینا رو نپرستیدیم، نه این پرستیدیم. هم بود که تو سوره مبارکه انعام گذشت که میگفتن ما کن نامشرکیم. اما اینجا به خدا عرض بکنن اینها شرکای ما هستن که ما اینا رو میپرستیدیم. این یا برای آن است که اینها از قداست برخوردارن، مثل فرشته ها، مثل قدیسین بشر، چون گروهی فرشته ها را میپرستیدن، گروهی وجود مبارک است عیسی و مانند اون را ابن الله میدونستن، گروهی عزیر ابن الله میگفتن، گروهی المسیح ابن الله میگفتن که میخوان از قداست اینا استفاده کنن، یا نه میخوان بهانه کنن که اینها ما را گمراه کردن. اونگاه فوراً این معبودان اینها میگن شما دروغ میگی، ما هرگز شریک الله نیستیم، شریک باری نیستیم، ما شما هم نگفتیم ما را بپرستید، شما هم در حقیقت ما را نمیپرستیدید، برابر هوس و خیال و دستور جن عمل میکردید. فرشته ها در قیامت میگوین سبحانک بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم به مؤمنون. فرشته هایی که معبود اینها بودن میگن خدایا ما هرگز با اینها رابطه نداشتیم و اینها جن، حرف جن اطاعت میکردن. در معاذات اقدس الله به وجود بارک پست مسیح سلام الله علیه فرمود که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، قال سبحانک تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسک. اگه من گفته بودم شما میدونستید، من هرگز همیشه چیز ندم، من اینها رو دعوت به توحید میکردم، اینا پیش خودشون مشمول تبهکاری دیگه شدن. بنابراین این که مشرکان به خدای سبحان عرض کنن اینها شرکای ما هستن، یا میخوان از قداست اینها استفاده کنن، یا نظیر اون چی که در بخش پایانی سوره مبارکه احزاب گذشت درباره مستکبران میگفتن ها اولای ازلونا، اینجا میخوان همون بهانه را پیاده کنن که بگن اینها ما را گمراه کردن. اونگاه معبودان اینها که به زعم اینها معبود بودن به خدای سبحان عرض میکنن در همون صحنه قیامت، بگن هرگز ما معبود اینها نبودیم، اینها ما را عبادت نمی کردن. قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. این بتها به مشرکان میگن دروغ میگی، شما ما را نپرستیدید، شما برابر هوا تو عمل کردید، نه خدا دستور داد، نه ما گفتیم، نه ما راضی بودیم. اگر قدیسین بشرن این چنینن، و اگر فرشتگانم که اون چنانن. قالو فالقو یعنی اون شرکا، الیهم یعنی ادل مشرکین، القول انکم لکاذبون، این سخن را که شما دروغ میگید دینا القا کردن. اونگاه این مشرکان سراسیمه میشن، هیچ راهی ندارن، به خدا پناه برن، میگن ما تسلیمیم، ما مسلمیم، ما منقادیم، ما مطیعیم. و القو همین مشرکین الالله یوم اذن سلام، ما اسلام تسلیم، انقیاد را پیشگاه شما تقدیم میکنیم. و ذل عنهم ما کانوا یفترون، اون چرا که به عنوان شرک و بت پرستی داشتن، میگفتن ها اولای شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، همه اینها برن گم شده. نظیر همون متوهمی که تو بیابان وقتی داره حرکت میکند، گاهی یه درختی را متحرک میبینه، گاهی برابر اون شدت تمثل ممکن است اون موهومش متمثل بشه، خیال بکنه که الان دیوی در کار است یا حیوانی در کار است، از آفتاب طلوع کرده بینه خبری نیست، چیزی نیست. وقتی در قیامت یوم عزین یوفیهم الله دینهم الحق، میبینه این چیزایی که جز اوهام بود همه رخت بربست، چیزی در کار نیست. و ذل عنهم ما کانوا یفترون، در این صحنه کفار دو قسمند، بعضی ها جزء رهروان و کفرند، پیروان و کفرند، اینا عذاب خاص خودشونو دارن، بعضی ها جزء ائمه کفرند که جعلناهم ائمه یدعون الی النار، اینا که جزء ائمه کفرند هم گمراه شدن هم گمراه کردن، عذاب مضاعف دارن چون گناه مضاعف داشتن. الذین کفروا یک، و صدو عن سبیل الله دو، صدو یعنی صرفو عن سبیل الله، راه خدا را با نوشتن، با گفتن، با فیلم، با تئاتر بستن، نگذاشتن این نسل نو به مقصد برسد. صد عن سبیل کردن یعنی صد الناس صرفوهم عن سبیل الله، اینا زلو و ازلو، کفرو و صدو، فسدو و افسدو، چون دو تا گناه کردن، زدناهم عذابا فوق العذاب، فوق اون عذابی که دیگران دارن اینا رو معذب میکنیم، ولی اینکه اینا دو تا گناه کردن دو عذابات بچشن. به ما کانو یفسدو نه یفسدو، اینا هم فاسد بودن هم مفسد، هم زال بودن هم مضر، لذا عذاب مضاعف دارن. اما در این صحنه که اولین و آخرین حاضرن برابر سوره واقعه، ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، از هر امتی یه پیامبری را به عنوان شاهد مبعوث میکنن. و تو این صحنه عمومی یک کسی را میارن نه مبعوث بکنن. در دنیا اول ذات اقدس اله مردم رو خلق کرد، البته اولین کسی که خلق کرد پیغمبر بود، جز مارکست آدم، ولی برای توده مردم، مردم خلق میشن، بعد از بین مردم رجال الهی را به نام انبیا مبعوث میکند. این خاصیت بعثت است. این معنا درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم صادق است که بعث فی الامیین رسولا، این هست که از بین مردم یه شخصیت ممتازی را برمی انگیزاند. در قیامت همین دو سه مرحله هست. اول همگان را خلق ایجاد میکند، اون ایجاد همون بعثت است، به بعث عمومی است. وقتی همگان را و همه امم را جمع کرد، از بین هر امتی پیامبر اونها را مبعوث میکند، به عنوان شاهد دعوت میکند. از بین مشهود علیه و شهدا، یعنی از بین امم و انبیا که همه اینها به دو گروه تقسیم شده، 124,000 نفر به عنوان شاهد مثلا، اولین و آخرین به عنوان مشهود علی، یک نفر را می آورد نه مبعوث کند. ثم جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، یوم نبعث من کل امت به شهید شهیدا. اینا شاید بگن ثم جئنا بک، نه ثم بعثنا که، ثم جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، نه هؤلاء یعنی امت خودت، نه هؤلاء یعنی امم، هؤلاء یعنی امم و شهدای امم. این چه عظمتی است، چه عظمتی است. اگر در قرآن کریم فرمود تو کتاب تو مهیمن بر کتابهای دیگه است، همین دیگه، انبیای دیگر هر چی هست مصدقن مصدقن مصدقن، این طور است. وجود مبارک عیسی مسیح آمد مصدقن لما بین یده بود، اینا کتاب تو هم مصدقن لما بین یده هست، هم مهیمن علیه، هیمنه دارد، سلطنت دارد، سیطره دارد. اگر قرآن هیمنه دارد، سیطره دارد، سلطنت دارد، خب آورنده قرآن هم هیمنه دارد، سلطنت دارد، سیطره دارد. این مهیمن مخصوص قرآن کریمه دیگه، آورنده قرآن کریم هم مهیمنه بر همه است. از او ما آوردیم، نه تو آمدی یا تو را مبعوث کردیم، اینطور نیست. خیلی ها با ما ملاقات میکنن اما ما اجازه میدیم اونا بیان، میان. وجود مبارک ابراهیم است، دیگری هست، اینی ذاهبون الی ربی، من دارم میرم، بله. وجود مبارک موسی کلیم است، جاء لمیقاتنا، آمد، ما هم اون راش دادیم، پذیرفتیم، درسته. اما در جریان معراج که سخن از ره ذهبنی، سخن از جاءنی، سخن از بردن است، سعود من تو را بردم، من تو را بردم، سبحان الذی اسرا بعبده، نه تو آمدی، نه اجازه دادم که تو بیایی، خودم تو را بردم. اینجا هم همین است. اینجا سخنی نیست که ما تو را مبعوث کردیم یا تو خواستی به طرف ما بیایی اجازه دادیم. خیر، ما تو را آوردیم. و جئنا، چه مقامی است. خب ملاحظه کنید، و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک، نبعثنا که، کجا بود که آورد؟ پیش او بود که آورد دیگه. و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، اونگاه محروم است که و نزلنا علیه الکتاب تبیانا لکل شیء، یعنی چه؟ الحمد لله رب العالمین.